رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی یکشنبه 2 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، در مسکو رهپیمایی جانبداران مخالفان برگزار شد. ده ها هزار نفر در سراسر اوکراین در تظاهرات ضد دولتی شرکت جستند. با دعوت وزیر دفاع روسیه، وزیر دفاع قرقیزستان 3 فوریه از مسکو بازدید میکند و مقامات اندونزی میگویند در نتیجه یک آتش فشان در جزیره سومطره بیشتر از 15 نفر جان باختند. تفسیر خبرها. در مسکو رهپیمایی جانبداران مخالفان برگزار شد. این رهپیمایی با اجازت رسمی مقامات مسکو انجام می‌گیرد. آنها رهایی زندانیان را که در اعتراض‌های ماه می سال 2012 بازداشت شده بودند تقاضا کردند. بوریس نمتسوف رهبری مخالفان در صف پیش رهپیمایان قدم می‌زد و رهپیمایان شعار می‌دادند که مقامات رسمی زندانیان بلاتنیا را رها کنند. 6 می سال 2012 بین اعتراضگران و نیروهای پلیس در مسکو در خیابان بلاتنیا زد و خورد رخ داد و حدود 400 نفر بازداشت شده بودند. ده ها هزار نفر در سراسر اوکراین در تظاهرات اعتراضی ضد دولتی شرکت جستند. ویتالی گلیچکا رهبر مخالفان تقاضا کرد که بدون شرط و شرایط اعتراضگران را که از ماه نوامبر به این سو بازداشت شده اند از زندان رها کنند. در میدان مرکزی استقلال کیف روز یکشنبه تقریبا 50 هزار نفر به اعتراض برآمدند. در آن ویتالی کلیچکا و آرسنی یاتسنیوک رهبری دیگری مخالفان شرکت جستند. یاتسنیوک گفت مخالفان از غرب خواستند که به آنها کمک مالی کنند. صبح روز یکشنبه ویکتور کلیچکا از مونیخ آلمان به کیف برگشت و در آنجا در کنفرانس سالانه امنیت اروپا شرکت و با نمایندگان رسمی کشورهای غربی ملاقات داشت. ویکتور یانوکوویچ روز دوشنبه بعد از بیماری با دفتر خود باز خواهد گشت. سخنگوی وی در تارنمای ریاست جمهوری گفته است که یانوکوویچ بیمار شده است. با دعوت سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه، تعلیبک امورالیف وزیر دفاع قرقیزستان 3 فوریه از مسکو بازدید میکند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه به این خبرگزاری گفته است که شویگو و امورالیف در ملاقات خود مسئله های همکاری های نظامی و همچنین وضع در منطقه آسیای مرکزی را بررسی خواهند کرد. روز یکشنبه در افغانستان به طور رسمی معرکه های انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. انتخابات برای 5 اپریل برنامه ریزی شده است و نامزدهای ریاست جمهوری برای اشغال کرسی حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی که 2 دوره ریاستش به پایان میرسد مبارزه خواهند کرد. کرزی از سال 2001 یعنی از سال ورود نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی به افغانستان و شکست طالبان در کابل رهبری این کشور را بر عهده دارد. طبق قانون کرزی حق ندارد باری سوم خود را نامزد پیشبری کند. حالا 11 نفر برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه میکنند و کسی در میان آنها برتری مطلق ندارد. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. روز یکشنبه در مونیخ آلمان در حاشیه کنفرانس سالانه امنیتی جان کری و محمد جواد ظریف وزیران کارهای خارجه آمریکا و ایران با هم ملاقات و دستوری روز ملاقات آینده ایران با 6 قدرت جهانی را بررسی کردند. بنا به سخنان یک منبع از وزارت کارهای خارجه آمریکا، جان کری آشکار گفته است که آمریکا همچنان بر ادامه تحریم های ضد ایران تاکید خواهد کرد، در حالی که مذاکرات راجع به تکمیل برنامه های هسته‌ای این کشور دوام میکند. در آخری ماه نوامبر سال گذشته ایران در مذاکرات با نمایندگان بریتانیا و چین، فرانسه و آلمان و روسیه و آمریکا در عوض کاهش تحریم ها رضایت داد که غنی‌سازی اورانیوم را قطع میکند و بازرسانی بین المللی را برای بازدید از تاسیسات هسته‌ایش اجازه میدهد. و مقامات اندونزی میگویند در نتیجه یک ولکان یا آتش فشان در جزیره سومطره این کشور بیشتر از 15 نفر به هلاکت رسیده اند. گروه های نجات در منطقه آتش فشان در اطراف کوه سینبورگ روز یکشنبه جستجو را ادامه دادند. روز شنبه این آتش فشان به مناطق اطراف آتش مایع و سنگپاره ها و گاز آلوده پرتاب کرد. آژانس مبارزه با فاجعه های اندونزی گزارش داده است که جسد های بیشتر را در محل حادثه پیدا کردند و ولی درباره شماره آنها چیزی نگفته است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایمون نمیشوید.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. بارشی برف زیاد در تاجیکستان در بعضی بخش‌های حیات جمهوری مشکلات پیش آورده است. در شهر مسکو بخشای لشکربیگ یکی از دانشمندان نامدار تاجیک از بیماری درگذشت. و در افغانستان به طور رسمی روز یکشنبه معرکه‌های انتخاباتی و مبارزه نامزدهای مقام ریاست جمهوری آغاز یافت. برنامه را با گزارش و مصاحبه‌ها ادامه می‌دهیم. بارشی برف زیاد در تاجیکستان حرکت واسطه‌های نقلیاتی در راه‌های کشور را به مشکل روبرو کرده است. بعضی پروازها از شهر دوشنبه و شهرهای دیگری تاجیکستان به شهرهای دیگر با کشورهای خارجی باطل اعلان شدند. مثلا هواپیمای پروازی سنگ پتربورگ قرغان‌تپه مجبور شد در شهر دوشنبه فرود آید. در راه‌های ماشین روی کشور نوبت‌داری تشکیل کردند تا مسافران را از لغزش ترمه آگاه سازند. سخنگوی فرودگاه شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت که حالا مشکل رفع شده است و پروازها با سمت‌های مختلف طبق رژه معمولی انجام می‌گیرد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان گنجینه گنج در شهر دوشنبه.
بر اثر سردی هوا یک هواپیمای استیر که در مسیر مسکو کلوب پرواز میکرد صبح 2 فوریه در فرودگاه کلوب نشست استراری انجام داده هواپیمای دیگری این شرکت با جای قرغان‌تپه مجبور شد در دوشنبه فرود آید. مقامات فرودگاه کلوب میگویند هواپیمای مسکو کلوب ساعت 7:25 صبح 2 فوریه هنگام نشستن در فرودگاه با دلیل آب و هوای نامساعد از خط نشست بیرون رفته شاسی پیشش شکسته است. علی کامل رئیس فرود گاه بین المللی کلوب روز 2 فوریه بر رادیو آزادی گفت در این فرود صدماوی هواپیما خوشبختانه کسی از سرنشینان این هواپیما از جمله مسافران آسیب ندیدند. برای تحقیق صدمه یک کمیسیون کاری نیز تاسیس یافته است. همین طور یک هواپیمای دیگر شرکت استیر که در مسیر سن پترزبورگ قرغان‌تپه پرواز میکرد روز 2 فوریه به سبب پربرف بودن خطهای نشست فرودگاه قرغان‌تپه مجبور شده است در فرودگاه دوشنبه پایین شود. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه دوشنبه روز 2 فوریه بر رادیو آزادی گفت از بس که فرودگاه قرغان‌تپه بعد برفی دیروزه برای قبول هواپیماها آماده نبود، این هواپیما در دوشنبه نشست و مسافرانش بارو بغاج خود را از اینجا گرفته با راههای زمینی سفر خود را ادامه دادند. شادیف میگوید
قبول کردن هواپیماها بسیار مشکل بود، چون هم شمال قبله بود، شمال قبله سخت میشه، این 17 متر در یک ثانیه بود دینا. این بسیار خوف داره برای من، باید قبولشون من بود تو پیشینا. بعد پیشین که شده شد شمال بس کرد و باید تازه کردن خط پرواز مشکل نداره.
آقای شادیف همچنین می افزاید حالا فرودگاه با رژه معمولی کار میکند و کدام تأخیر جدی در نشست و پروازهایش مشاهده نمی شود. عارف نازیموف سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده باشد میگوید برای پیشگیری از صدمه های نقلیاتی یا آگاه کردن از ترمافرایی در تمام شهرهای تاجیکستان بنگاه‌های نظارت گذاشته شده است. تا امروز ترمافرایی یا حالت سخت صدماوی به قید گرفته نشده است. شهرهای دوشنبه، خوجند که یکی از شهرهای بزرگ تاجیکستان محسوب می‌یابد و در آن خوف ترما زیاد است، زیر نظارت دو دیدبانگاه قرار دارد.
از سمت دوشنبه فقط رفت آمد تکنیکاهای وزنین و عموماً اتوماشین‌هایی که از سمت دوشنبه این دیدبانگاه یعنی نظارت می‌کند و از سمت خوجند باشد از منگوی از اون منطقه. کمیته خلاطای صاحبزاده با تمام شهروندان قبلا نیز مراجعه کرده بود در این روزهای سردی و در مصاحبه با مرکز آب و هوا شناسی باید موقتا به این شهرها مهمانان دوشنبه و مهمانان خارج کشور سفر نکنند.
برفریزی های شدید دو روزه باعث مشکل شدن رواهای نقلیه در جاده های دوشنبه و شهر و نواحی دیگری تاجیکستان شده است. در شهر دوشنبه اساسا زنان با بل های مخصوص در دست کوچه و خیابان ها را از برف پاک میکنند. بیبی گل میرزایی و یک زن کوچه را در صحبت با رادیوی آزادی افزود آنها از ساعت 2 شب 2 فوریه تا اینجانب با تازه کردن کوچه ها مشغولند. به قول این خانم آنها عادتا راه های کالون ماشینگرد راهرو ها و شوخه های درختان را از برف پاک میکنند.
ماشینا میان خی برف تازه میکنند. رانندا و بعضی وقت بو میبینی که بو دغلی میکنند.
ضمناً مرکز هواشناسی نیز قبلا آگاه کرده بود که باریدن برفی زیاد تا 5 فوریه ادامه یافته در مناطق تاجیکستان هوای سرد به وجود می آید. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
بارش برفی زیاد در تاجیکستان و مشکلات پیش آمده از آن.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بخشاه لشکربیگ دانشمند ممتاز تاجیک شب 1 و 2 فوریه بعد از بیماری طولانی در یکی از بیمارستان‌های شهر مسکو درگذشت. آقای لشکربیگ در میان شرق‌شناسان کشورهای شوروی پیشین با تحقیقات ارزشمند خود شهرت داشت و پژوهش‌های خود را تا به آموزش سنت و عنعنه‌های تاجیکان چین در قاشقر ادامه داد. همکار ما میرزای سلیمپور در گزارش از فعالیت و زندگی بخشاه لشکربیگ یاد میکند.
بخشاه لشکربیگ یکی از شخصیت‌های عمده فرهنگی تاجیکان در مسکو شب 2 فوریه در بیمارستان رقم 1 پایتخت روسیه درگذشت. نزدیکان او میگویند که بخشاه لشکربیگ اخیراً در یکی از بیمارستان‌های مسکو قلبش را جراحی کرد. جراحی با گفته آنها خوب گذشت، ولی شوش‌های بخشاه لشکربیگ از کارمان او را برای تبابت خوبتر با بیمارستان رقم 1 گذراندند، ولی شب 2 فوریه او از عالم چشم پوشید. بخشاه لشکربیگ از شخصیت‌های عمده فرهنگی تاجیکان در شهر مسکو به حساب می‌رفت. او در پژوهشگاه شرق‌شناسی روسیه کار می‌کرد و همزمان رهبری جمعیت نور، یکی از جمعیت‌های عمده تاجیکان مسکو را بر عهده داشت. عبدالله دولت رئیس یکی از بزرگترین جمعیت‌های تاجیکان مقیم روسیه با رادیوی آزادی گفت در گذشت بخشاه لشکربیگ تلفات عظیم و جبران‌ناپذیر برای تمام دیاسپورای تاجیکان در روسیه است.
جمعیت تاجیکان روسیه خیلی یک مثلا شخصیت ارزنده را برامیم سمت از دست یک داری که مثلا شخصا خودم هر دیگه که می بودم دلم پر بود که اگر که صحبت شود نسبت به جمعیت تاجیکا من با دل پر بستم اتونستم که بخشاه لشکربیگ هست انسان ریایی واقعی روشن فکری واقعی فقط فرزنداش همه ما را تغییره کرد که من دیگه نمیدونم موز یکان جلسه ها یاد شد در سیدیکا کنی تونهای خیلی معرفی کنه چه خیلی فرصور بخشو لشکربیگ.
بخشاه لشکربیگ 6 فوریه سال 1949 در روستای لنگری ناحیه ایشکاشمی بدخشان به دنیا آمده است. او بعد ختم دانشگاه به آموزش فولکلوری مردمی بدخشان پرداخت و در شعبه زبانهای شرقی ایرانی فرهنگستان علومی تاجیکستان کار میکرد. این دانشمند ورزیده هنوز در سالهای 90 در پی جنگ شهروندی تاجیکستان با مسکو کوچ بسته فعالیت علمیش را به حیث خادم علمی شعبه زبانهای ایرانی پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان علومی روسیه ادامه داد. یکی از کارهای آخرین علمی بخشاه لشکربیگ در مسکو و تحقیق تاریخ و عرف و عادت‌های تاجیکان قاشقری چین بود که شمارشان زیر 80,000 نفر برآورد می‌شود. بخشاه لشکربیگ همچنین رهبری نور، یکی از مرکزهای معروف فرهنگی تاجیکان در مسکو را بر عهده داشت. این مرکز و از جمله یک مکتب برای فرزندان مهاجران و هم گروه هنری را از نوازندگان و خوانندگان و رقصان بدخشان تأسیس داده بود. دولت خدانظر کارگردان معروف تاجیک مقیم مسکو میگوید میراثی که بخشاه لشکربیگ و جمعیت نوری او برای تاجیکان روسیه از خود به جا گذاشت میراث بزرگ است و پر کردن جای شخصیت های مثل او کاری آسان نخواهد بود.
خیلی ملت زیاده کرد. وقتی که در مسکو یکون جمع آمدهای عمومی می شدن، هنرنمایی تاجیکی همه وقت از طرف گروه هنرپیشه های جمعیت نور نشان داده می شد. آدمی بود که وطن پرست و فرهنگ شناس
کوشش میکرد که دورم باشیم از وطن، در این دوری از فرهنگ وطنی مون دور نشویم.
نزدیکان بخشای لشکربگ میگویند که او بعد از سفر تابستان گذشتهش به تاجیکستان قصد قطعی گرفته بود که به تمام به دوشنبه برگردد و فرزندانش را هم برای بازگشت آماده کرده بود، ولی عمر وفایش نکرد. بخشای لشکربگ در سن 65 به دنیا پدرود گفت. اگر عمر وفا میکرد، این دانشمند تاجیک بعد همگی 4 روز دیگر به سن 66 میرسید. نزدیکانش میگویند جنازه بخشای لشکربگ را در زادگاهش روستای لنگری ناحیه اشکاشم به خاک خواهند سپرد.
یاد از بخشای لشکربگ که شب یکم به دوم فوریه در شهر مسکو از بیماری درگذشت. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. روز یکشنبه در افغانستان به طور رسمی معرکه های انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. انتخابات برای 5 اپریل برنامه ریزی شده است و نامزدهای رئیس ریاست جمهوری برای اشغال کرسی حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی که دو دوره ریاستش به پایان می رسد مبارزه خواهند کرد. کرزی از سال 2001 یعنی از سال ورود نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی به افغانستان و شکست طالبان در کابل رهبری این کشور را بر عهده دارد. طبق قانون کرزی حق ندارد بار سوم خود را نامزد پیش بری کند. حالا 11 نفر برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه میکنند و کسی در میان آنها برتری مطلق ندارد. در مصاحبه با احمد سعیدی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان در کابل از وی پرسیدم آیا امکان دارد که نامزدها برای معرفی برنامه های خود به نقاط دور افتاده کشور نیز بروند؟
مردم اطراف عوام افغانستان در گذشته هم برنامه های را دیدن، برنامه ها روی کاغذ بوده، عملی نشده. در مرکز ولایات کاندیدای محترم میتونن سفری داشته باشن، اون هم ذریعه تیاره، نه از رای زمینی، و در مرکز ولایات امنیت هست، میتونن سخنرانی کنن و امکان دارد در یک و دو رسولی هم بتونن. در همین حدود و بس.
آیا در افغانستان هم مثل کشورهای غربی برنامه نامزدها نقش دارد یا انتخاب کننده چیزهای دیگر را در نظر میگیرد؟
برنامه به نزد مردمان روشن فکر و آگاه، تعدادشان خیلی محدود است و در انتخابات سرنوشت‌ساز هم نیستند، برنامه مطرح است. اما نزد مردم اطراف و عوام که در حدود 90% مردم افغانستان بیسواد هستند، بنابراین برنامه هیچ ارزش ماهیتی نداره چون درک نمی‌کنند. و از سوی دیگر در گذشته کاندیدایی که بودن برنامه های بسیار دقیق و همه جانبه ترتیب کردن ولی عملی نکردن. مردم افغانستان می‌دانند که این برنامه هم روی کاغذ است چون جنبه عملی نداره. افغانستان در حالت جنگ است.
کدام از نامزدها را به عنوان رئیس جمهور احتمالی آینده می شود نام برد؟
مبارزات انتخاباتی آغاز شده. من فکر میکنم که انتخابات در افغانستان قومی هست، زبانی هست، مذهبی هست، تنظیمی هست و بالاخره در بدل پیسه هست. بنابراین تا روز معلوم نیست که کی برنده میدان خواهد شد.
رئیس جمهوری آینده با چی چالش های در افغانستان روبرو خواهد شد؟
چالش های بسیار بزرگ و خطرناک. از یک طرف چالشی را که آقای کرزی از خود به میراث میگذاره، چالشی روابط خشن با دنیای خارج در رأس امریکا، میراث فساد گسترده و کساد، میراث ناامنی، میراث عدم اعتماد ملی، اینها هم چالش هایی است که به شمول این مشکلات اقتصادی و سیاسی که رئیس جمهوری آینده باید دست و پنجه نرم کنه.
آیا این امکان وجود دارد که در مرحله نهایی معرکه انتخاباتی بعضی نامزدها نامزدی خود را به نفع نامزدی دیگر فراخوانند؟
ترکیب ملی ترکیب فهم و دانش نیست، بلکه معامله است به خاطر به دست آوردن را، یعنی معامله است. هر کس دانشی داره یا نداره، هر کس لیاقتی داره یا نداره، فقط خواستن که اگر فهمیدن که رای داره او را در پلو آوردن. بنابراین این ترکیب خیلی شکننده و خیلی برانافرینه.
و چون این معامله به نظر شما بین کدام نامزدها ممکن است صورت بگیرد؟
در گذشته صورت گرفته. شما اطلافی آقای اشرف خیری با جنرال دوستم میدانین، آقای دکتر با حزب اسلامی میدانین و اطلاف های دیگری را میدانین. کاندیدایی که کم زورتر هستن استفاده کردن از اینا یا به نفع کسی تیر شدن از نگاه قانونی فایده ندارد. اما آوازهایی بود که سرور نعاوین نعیم یا رحیم وردک یا ارسلا یا کسای دیگه تیر میشن و تا اونوز تیر نشدن انتخابات آغاز شد. اگر تیر تنیا نشن مام نداره. اگر من واضح تر به شما بگویم بدون مبالغه کاندیدای مطرح حاله دکتر عبدالله عبدالله شفقینی استاد عبدالرب رسول سیاف است، زلمه رسول است و تا اندازه قیوم کرزه هست.
گفتگوی ما را با احمد سعیدی تحلیلگری امور سیاسی افغانستان در کابل میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمی گردیم. خدمات ضد انحصاری یا ضد مونوپولی تاجیکستان می گویند شرکت هوایی سامان ایر نرخ بلیت ها را برای پروازهای داخلی بالا برده است، ولی آن را با حکومت تاجیکستان هماهنگ نکرده است. همکار ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه با کارمندان مسئول خدمات ضد انحصاری صحبت کرده است و در گزارش خود می گوید حالا این مؤسسه گروه را برای بازرسی سبب های بالا بردن نرخ بلیت یا پروازها سفربر کرده است.
مسئولان خدمات آنتی مونوپولی تاجیکستان میگویند شرکت هواپیمایی سامان ایر بدون هماهنگی با این نهاد نرخ چیپته هواپیما را بالا برده است. عبدالصمد رجبوف رئیس خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان روز 31 ژانویه ضمن نشست خبری گفت شرکت سامان ایر نرخ چیپته هواپیمایی را در خط‌سیرهای داخلی بالا برده است.
نرخ چیپته های هواپیمایی با سمت دوشنبه خوجند. واقعا طور شما اطلاع دارید علاقه شرکت سامان ایر نرخنامه های تاریف های یعنی چیپت نرخ چیپته ها رو به سمت خوجند زیاد کرده است. با خود خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله موافقه کرده شدگی نیست.
ضمن جناب رجبوف افزود ماه دکبر سال گذشته جلسه نوبتی کمیسیه بهبودی فضای سرمایه گذاری در نزد پرزیدنت برگزار شد. محض در همین جلسه تصمیم گرفته شده است که یک گروهی کاری مخصوص سبب گران بودن نرخ چیپته های هواپیماها را مورد آموزش قرار بدهد. با تاکید رجبوف در هیئت این کمیسیه کارمندان خدمات آنتی مونوپولی نیز شاملند و عامل های گرانی چیپته های هواپیما را آموخته ایستادند. در همین حال نظر آدینایف معاون رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز میگوید موافق قانون ضد انحصاری کشور شرکت های هواپیمایی نرخ چیپته ها را در خط سیرهای محلی باید با این نهاد هماهنگ کنند.
در اینجا در حقیقت اونها به موافقه ما تعریف را معین کردند، نرخ چیپته ها را معین کردند. ما نسبت این مساله چاره‌جویی هم کردیم، پرسش هم هست، تجدید نظر کردن چیپته ها هم سمت بین المللی هم در سمت محلی نسبت این مساله ما کار می‌برند.
اما مسئولان شرکت سامان ایر این ادعای نهاد ضد انحصاری را رد میکند. دلبر زاکر و سخنگوی شرکت میگوید در اصل نرخ چیپته این شرکت در خط سیر دوشنبه خوجند بلند نشده است.
نرخ بلیت سامان ایر قیمت نشد، همون نرخی که پیشتر بود 75 دلار همون نرخ استاد است. فقط ما تابستون با ما سکیتکا داشتیم ارزانه نمود، توزی نرخ اودیوش با اومدگی فقط که همون روزی پریدن با کمتر قیمت میشد. این همه جو با هست، همین پرکتیکا ده. مثلا شما خودتون هم میفهمید داریم مثلا همین روز با بلیت بیاد، همین روز پریدن باشد، بلیت تماما قیمت میغلطد. اگر مثلا یک هفته تیزتر گرید ارزان‌تر می‌گذارد.
خانم زاکیروا می افزاید سامان ایر یگانه شرکت است که در سمت دوشنبه خوجند خط سیر دارد، ولی همچون امکانیت بازار آزاد شرکت های دیگر هم حق دارند در این سمت خط سیر باز کنند. در آن صورت احتمال می‌رود رقابت سبب کاهش نرخ پروازها شود. مشتریان تاجیک گرانی نرخ چیپته های هواپیما به سمت تاجیکستان را از مشکلات اصلی عرصه اویاسیون می‌نامند. رهبران شرکت های هواپیمایی گرانی چیپته ها را به نرخ سوزشواری مربوط می‌دانند و می‌گویند محض به همین سبب قیمت بلیت ها در تاجیکستان از همه بالا است. در همین حال سهراب جورایف سابقه دار عرصه هواپیمایی در تاجیکستان می‌گوید گرانی چیپته ها چند عامل دارد.
اینجا زینه با زینه کاروی هست که ویو را انجام نده این نرخو بفویده. قیمت بودنی سوزشواری، بلند بودنی سی بیستوی ماست
پیروزن. هواپیمای فارسوده تگورای لیزینگی وردین مطابق نبودن خودی زمین اش تکنیش که پرگتوف کن با یکان ستاندارتو برای وابستگی ای متخصصوی بیرونه همه این چیزا نکلادوی سی بیستوی ماست میگم به اروسو.
شرکت هواپیمایی سومون ایر یک شرکت غیر دولتی بوده گفته می شود در پس مسدود شدن راه ماشینگرد دوشنبه خوجند در موضع کوهی 71 کیلومتر این راه نرخ چیپته هواپیمایی را تا به 530 سومونی بلند برده است. این در حالی است که قبلا نرخ چیپته دوشنبه خوجند 320 سومونی بود. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
بالا بردن نرخ بلیط پروازهای داخلی در شرکت هوایی سومون ایر در تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
نیروهای مرزبانی تاجیکستان در منطقه شورا آباد گفتند که موارد نقض مرز در این منطقه در یک سال اخیر قریب دو برابر کم شده است، اما مرزشکنی توسط قاچاقچیان همچنان ادامه دارد. این منبع میگوید قاچاقچیان اصلا به خاطر برگردانیدن قرضشان از مرز غیر قانونی میگذرند. همکاری ما خورشید همدم در گزارش خود از قول مرزبانان میگوید مواردهای مرزشکنی در سال 2012 40 دفعه شاهده شده است، ولی سال گذشته آن به 22 مورد رسیده است.
حدود دو مرتبه کاهش یافتن موارد مرزشکنی در منطقه شوراباد واقع در 250 کیلومتری جنوب پایتخت تاجیکستان را سرهنگ خوشقدم قدموف فرمانده نیروهای مرزبانی این منطقه تصدیق کرد. سرهنگ قدموف ضمن نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت:
سال 2012 مثلا ما 40 حادثه ویران کنی خط مرز به قید گرفته باشیم، در سال 2013 20 حادثه به قید گرفته.
اما با آنکه موارد نقض مرز دولتی در منطقه شوراباد با شمال افغانستان کاهش پیدا کرده است، همانا این موارد توسط افراد علاهیده و قاچاقچیان ادامه دارد. زیرا سرهنگ قدم و از آن اظهار نگرانی کرد که کوهستان و تل و تپه های ناهموار دشوارگذر داشتن منطقه شوراباد محافظت مرز و بوم را در این منطقه برای نیروهای مرزبانی مشکل کرده است، چون به گفته این مسئول نیروهای مرزبانی حتی قسمت های آسانگذر خط مرز با واسطه های مهندسی مستحکم نشده است و از این رو سرحد شکنی در این منطقه ادامه دارد. با تاکید سرهنگ خوشقدم قدموف فرمانده نیروهای مرزبانی منطقه شوراباد، اکثر موارد عبور غیرقانونی مرز از سوی قاچاقچیان مواد مخدر افغان و به خاطر برگرداندن قرضشان از معامله‌ای که با ایده از ساکنان منطقه مرزی شوراباد دارند صورت می‌گیرد. وی گفت
سرحد شکنان اساسا برای جمع‌آوری قرضای پیشینه میایم و قشلاق های نزد سرحد موافق معلومات های ما هسته که شهروندهای جمهوری تاجیکستان از سالهای 90 خرد کرده، حال هم از همون موادهای مخدری که پیشته گرفتن.
این هم در حالی که با اطلاع مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان 8 سال قبل حادثه های گروگانگیری ساکنان روستاهای نزدی مرزی از جانب قاچاقچیان مسلح افغان زیاد به مشاهده می رسید، اما سالهای اخیر این موارد کمتر شده است. در سالهای پیش ایده از قاچاقبران مواد مخدر افغان به برخی از ساکنان روستاهای مرزی مواد مخدر داده و پس از گذشت زمان آمده پول آن را طلب می کردند، اما آنهایی که پول مخدر را برگرداندن نمی توانستند از سوی قاچاقبران افغان با اسارت گرفته می شدند. مورد اخیر ورود غیرقانونی قاچاقچیان مسلح افغان شب 10 به 11 نوامبر بود که میرمد براتوف یک جوان 30 ساله ساکن ناحیه شوراباد را با خود به گرو گرفتند. قاچاقچیان افغان هرچند برای رهایی و مبلغ 20,000 دلار طلب کرده بودند، اما پس از تلاش های مقامات تاجیک و افغان این جوان تاجیک از اسارت آزاد شد. در همین حال طبق اطلاع داستانی ناحیه شوراباد در سال گذشته علیه 8 ساکن این منطقه با اتهام قاچاق مواد مخدر پرونده جنایی باز شده و برخی از آنها با سالهای مختلف محکوم به زندان شدند. شوراباد با شمال افغانستان 145 کیلومتر مرز مشترک دارد و از نقاط انتقال و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و همینطور به روسیه و دیگر کشورهای اروپایی دانسته می شود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دو برابر کاهش یافتن مرزشکنی در منطقه شوراباد تاجیکستان با افغانستان. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.